ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. تیراندازی در نزدیکی مسجد الاقصا چند کشته و زخمی بر جای گذارد. وزیر امور خارجه ایران میگوید برای دیدار او و وزیر امور خارجه آمریکا برنامه ریزی صورت نگرفته. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی میگوید تیرگی روابط با قطر ادامه خواهد یافت. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تبادل آتش میان سه مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهر بیت المقدس در نزدیکی مسجد الاقصی چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. پلیس میگوید که سه مهاجم پس از شروع تیراندازی با آتش نیروهای امنیتی کشته شدند. در همین حال رئیس پلیس اسرائیل اعلام کرد دو مامور پلیس نیز در این درگیری کشته شدند. بنابر گزارش رادیو اسرائیل، رادیو ارتش اسرائیل، تیراندازی در نزدیکی مکانی روی داد که مسلمانان آن را حرم شریف و یهودیان آن را کوه معبد می نامند. پلیس اسرائیل اعلام کرده که به دلیل این تیراندازی اجازه برگزاری نماز جمعه در این مکان را نخواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در طول اقامتش در نیویورک برای دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا برنامه ریزی صورت نگرفته. به گزارش ایسنا آقای ظریف درباره توافق هسته‌ای هم اظهار داشت که ایالات متحده به ایران اجازه نداده تا از منافع کامل برجام بهره گیرد و از این رو در عمل کردن به روح آن شکست خورده است. وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواست تا موضع خود در این باره را بازنگری کند که این امر به سود پایداری توافق هسته‌ای است. اقدامات سخیرانه علیه ایران که حول محور برنامه موشکی، اتهامات در مورد حمایت از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا، انتقال سلاح و نقض حقوق بشر دور می‌زند، دیر زمانی است. در کنگره و کاخ سفید مورد بحث و رایزنی است. محمد جواد ظریف اظهار امیدواری کرده که در طول اقامتش در نیویورک با کسانی که آنان را جامعه خردمندان تأثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا نامید دیدار داشته باشد. انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی میگوید برای مناقشه چهار کشور عربی و قطر هیچ راه حلی در کوتاه مدت میسر نیست. وزیر امور خارجه امارات در حساب رسمی توییتری خود نوشت ما به سمت یک کدورت دراز مدت پیش می رویم. با راه حل سیاسی که در برگیرنده تغییری در مسیر قطر باشد فاصله ای بسیار داریم و از این رو چیزی تغییر نخواهد کرد و باید به دنبال چارچوب متفاوتی از روابط باشیم. اظهارات وزیر امور خارجه امارات نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک چند روز اخیر با مشارکت رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای فرونشاندن تنش میان عربستان و متحدانش از یک سو و قطر از سوی دیگر نتیجه ملموسی در بر نداشته. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به نقل از آقای تیلرسون اظهار امیدواری کرده که طرفین به زودی رو در رو به گفتگو بنشینند. و اما چهار نوکیش مسیحی دیگر در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده جمعاً به 40 سال زندان محکوم شدند. اتهام همه این افراد تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت به گفته آنها صهیونیستی عنوان شده است. طی یک ماه اخیر 8 مسیحی و نوکیش مسیحی دیگر نیز به اتهاماتی مشابه هر کدام به 10 تا 15 سال زندان محکوم شدند که 3 تن از آنها تبعه جمهوری آذربایجانند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با منصور برجی سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران درباره جزئیات این احکام گفتگو کرده و از او پرسیده است.
یوسف ندرخانی همراه 3 نفر دیگه از دوستانشون محمد رضا امیدی، محمد علی مسیدزاده و زمان فدایی که مدت پیش دستگیر شده بودند و دادگاه اونها هم برگزار شده بود در خرداد ماه، حکمی از قاضی ماشاءالله احمدزاده دریافت کردند که 10 سال زندان هست اشد مجازات برای اتهامی که اقدام علیه امنیت ملی خونده شده، اون هم مصادیقش رو تشکیل کلیسای غیرقانونی خانگی و همینطور فعالیت در زمینه مسیحیت تبشیری و همینطور صهیونیستی اعلام کردند.
آقای برجی، طی روزهای اخیر 8 مسیحی دیگر هم در همین شعبه دادگاه انقلاب تهران به حکم قاضی احمدزاده به زندان محکوم شدند. احکام همگی 10 سال زندان بود. صدور این احکام اون هم توسط یک شعبه و یک قاضی مفهوم خاصی داره؟
تداوم بلکه حتی تشدید اون نگاه امنیتی است که به اقلیت‌های دینی و خصوصا مسیحیان پروتستان در ایران میشه و زدن این اتهاماتی که واهی هستن، هیچ مبنای حقوقی ندارن، با هزار آسمان ریسمان کردن ها این اتهامات که هیچ وکیلی که حقوق خونده باشه، هیچ قاضی که واقعا متعهد به مبانی حقوقی و قضایی باشه نمیتونه اونها رو توجیه بکنه و همینطور در نظر گرفتن اشد مجازات ممکن، تداوم همون روی کردی که مدت‌ها وعده رفع اون از طرف مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی داده شده و به نظر ما یک رنگ سیاه رسوایی بر همه ادعاهایی است که در مورد مدارا با اقلیت‌های دینی و آزادی‌های آنچنانی مسیحیان میشه در ایران.
آقای برجی، شما از روند دادرسی این افراد خبر دارین؟ یعنی از نظر دسترسیشون به وکیل مدافع و برگزاری دادگاهشون، بازداشتشون و نحوه بازجویی؟
در واقع در مورد هر کدوم از این دوستان که میشنویم، مرحله دستگیری اونها بدون ارائه حکم جلب و اتهامات مشخصی بوده. گاهی اوقات اتهامات اونها در طول روند بازپرسی تغییر پیدا کرده. در یک مورد حتی اتهامی که در حضور وکیل مدافع در دادگاه به این دوستان زده شده با اون چیزی که نهایتاً در رأی دادگاه منعکس شده متفاوت بوده. و به علاوه این که علارغم دفاعیاتی که وکلای دوستان کردند، هیچ نوع شواهد و مدارک مستندی رو که بتونه ثابت بکنه این اتهامات امنیتی ارائه نشده. ولی خب ظاهرا دلایل سیاسی هستش که فارغ از این که حالا اینها نظر قانونی و حقوقی قابل توجیه هستن یا خیر، در صدد این هستش که برخورد شدیدی بکنه با مسیحیانی که فعال هستن در ایران و به خصوص مسیحیان فارسی زبان.
این احکام 10 ساله که برای این نوکیشان مسیحی صادر شده در دادگاه بدوی بوده، این افراد قصد دارن که درخواست تجدید نظر بدن؟
بله، اکثر این دوستان مصر هستن که هیچ کار غیرقانونی نکردن، همشون خیرخواه مملکت و کشورشون هستن و فعالیت های اونها صرفا در زمینه های عقیدتی بوده. اونها در جمع های خصوصی خودمونی به عبادت و پرستش مسیحی پرداختن، بنابراین مصر هستن که تا هر جایی که امکان داره مراحل قانونی رو طی بکنن و از حق آزادی دین و عقیده خودشون دفاع بکنن و بلکه از این اتهامات تبرئه بشن.
آقای برجی، اطلاعی دارید که الان چند نوکیش مسیحی و مسیحی در زندان‌های ایران به سر می‌برند؟
ببینید، کسانی که با حکم دادگاه دوران حبس رو تحمل میکنن معدودی هستند، ولی افراد دیگه هستند که دستگیر میشن و تا مدت‌ها تو اون دوران بازجویی بدون حکم قانونی در زندان نگهداری شدند. مجموع کسانی که الان چه اونهایی که دوران حبس رو طی میکنن و چه اونهایی که در مراحل بازپرسی هستند حدود 30 نفر هستند.
همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو بود با منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 در مورد دفاع از حقوق مسیحیان ایران.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
ریزگردها در بیش از 5 استان کشور وضعیت بحرانی ایجاد کردند. در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، یزد و لرستان وضعیت هوا بسیار ناسالم اعلام شده. شهروندان در این استانها با مشکلات تنفسی مواجهند. شدت گرد و خاک در شهر کرمان به حدی بالاست که شعاع دید افقی را به 100 متر رسانده است. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا.
در شهر زابل که از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته می شود، شدت گرد و غبار 302 تن را راهی بیمارستان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا اربابی مدیر کل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان از مردم شهرستان زابل خواسته است تا از رفت و آمدهای غیر ضروری در هوای آزاد خودداری کنند. به گفته آقای اربابی، تا کنون 6000 ماسک و بیش از 1300 بسته اقلام غذایی به صورت رایگان در بین مردم شهرستان زابل توزیع شده است. همچنین کارشناس اداره هواشناسی استان کرمان مریم سلاجقه میگوید غلظت ریزگردها دید افقی را به 100 متر در کرمان کاهش داده است. کارشناسان میگویند از جمله عوامل اصلی افزایش ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق ایران احداث سد در کشور افغانستان است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
در زابل مسئله علاوه بر سدسازی که به توسط دولت افغانستان انجام شده و رودخانه هیلمند و یا هیرمند خوش شده و بسترش منشأ ریزگرد شده، ما اونجا بادهای 120 روزه رو داریم که الان موسمشه، ولی به هر حال این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل‌ها، خوش شدن تالاب‌ها عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگردهای که ما متحملش
میشیم. متاسفانه در اصفهان نیز مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست وضعیت کیفی هوا را بسیار ناسالم اعلام کرد. به گزارش وبسایت تسنیم، میانگین شاخص کیفیت هوای روز پنجشنبه اصفهان 237 محاسبه شده است. این شاخص چنانچه بالاتر از عدد 200 باشد نشان از هوای بسیار ناسالم دارد. وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان نظیر خمینی شهر و شاهین شهر هم بسیار ناسالم گزارش شده است. علاوه بر خشکسالی، از ساخت بی‌رویه سدها در ایران به عنوان یکی از عوامل تولید ریزگردها نام می‌برند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
در ایران بیش از 640 بند سد ساخته شد، با کمال تأسف زیاده روی کردیم و باعث خشک شدن رودخانه ها و دریاچه هایی مانند دریاچه ارومیه شدیم.
چهارشنبه شب شهر یزد طوفان شدیدی با سرعت 90 کیلومتر را در گرمای 42 درجه تجربه کرد. خبرگزاری مهر نوشته است ترکیب گرد و غبار و گرما تنفس را برای شهروندان یزدی دشوار کرده است. طوفان چهارشنبه شب در برخی نقاط استان یزد سبب شکستگی درختان و وارد آمدن خسارت به تأسیسات راه‌ها شده است. بیشتر استانهای غرب و جنوب غرب ایران نیز با بحران ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند. از جمله استان لرستان که پنجمین روز از بحران ریزگردها را پشت سر می‌گذارد. از ابتدای سال جاری تا کنون استان لرستان 30 روز هوای آلوده را تجربه کرده است. میزان آلودگی هوای ناشی از ریزگردها در خرم‌آباد بیش از دو برابر حد استاندارد است. استانهای قم و عراق هم تقریبا با سطح پایین‌تری از غلظت ریزگردها مواجهند. چنان که مقام‌های مختلف ایران بارها اعلام کردند، منشأ اصلی ریزگردها در غرب و جنوب غرب ایران خشک شدن باتلاق‌های عراق بر اثر ساخت سدهای بی‌رویه در ترکیه است. اسماعیل کهرم:
کشورهای سوریه، عراق و ایران نگران زدهایی هستند که ترکیه دارند روی رودخانه‌های دجله و فرات می‌بندند. برخی از سدها که بسیار معظم هستند و حجم بسیار زیادی آب رو در دریاچه هاشون نگه میدارن. اخیراً در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که در تهران برگزار شد، آقای روحانی رئیس جمهور شدیداً اعتراض کرد به این سدسازی ها و اعلام کرد که ترکیه در حال ساختن 22 سد هست که سد ایلیسو یکی از سدهای بزرگ جهان هست و متاسفانه این تعادل آب رو در سوریه و ترکیه و قسمت‌هایی از ایران به هم می‌زنه. ولی سفیر ترکیه در ایران اساساً این موضوع رو به کل انکار کرد و گفت ما در مملکتمون نیاز به سدسازی داریم و هر چند تا سد که می‌خوایم می‌سازیم.
همزمان اخباری از افزایش ابتلای اهوازی‌ها به سرطان پوست و آب مروارید بر اثر آلودگی هوا منتشر شده است. معصوم ابتکار در واکنش به این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا و منابع در عصر صنعتی اجتناب ناپذیر است. دو هفته پیش تهران میزبان نشست بین المللی مقابله با ریزگردها بود. در این نشست ده‌ها کارشناس از 30 کشور جهان به همفکری برای مقابله با ریزگردها پرداختند.
رضا ولیزاده گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با شماره پیامگیر ما در تماس باشید و هر آنچه که مد نظرتونه از اون بگید و اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 00420221122112. بعد از هم سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو بسیار مفصل‌تر از اونچه که در بخش‌های خبری رادیویی میشنوید اونجا بخونید و ببینید. خدا نگهدار.